أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در مسئله دوران امر بین محظورین گفتیم که صور عدیده ای متصور هست، انقسامات متعدده داره. اعلام معمولا بعد از شیخ و محقق خراسانی قدس سرهما در سه مقام ابحاث رو طرح کردن و ما هم اتباع اونها میکنیم، برای اینکه منهج بحث اگر جور دیگری بخوایم انجام بدیم، ولو شاید جور دیگری باید انجام داد، به هم میخوره نظام حالا مطالعات و اینها، به همون منهج اعلام بحث میکنیم. صورت اولا این هستش که دوران امر بین محظورین هست در توسلیات، مع این که واقعا هم واحده هست، در یک واقعه واحده امر دایر است بین وجوب و حرمت. و حالا فرضم بکنید که از نظر احتمال اهمیت یا احتمال اهمیت برابر باشند و همچنین از نظر قوت احتمال هر دو حکم هم برابر باشن، 50% احتمال وجوب میده، 50% احتمال حرمت میده، یکیش اکثر و احتمالاً فرض نمی کنیم. حالا پس بنابراین احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هست، علم اجمالی به وجود یکی از این دوتا حکم داریم، احتمال غیر این دوتا رو هم نمیدیم. هم دائر است بین وجوب و حرمت، همونطور که دیروز گفتیم احتمال هیچ حکم ترخیصی در اینجا، یعنی غیر حکم الزامی در اینجا داده نمیشه، نه استحباب، نه کراهت، نه اباحه. هم دائر بین این دوتاست. در اینجا انظار اهل نظر بسیار متفاوته و مختلفه. پنج نظر بعضی نقل کردن، بعضی به هفت نظر رسوندن، اختلاف هست برای در بین اعلام. نظر اول که با اون چه که دیروز آخر بحث تر کردیم انسب است، این نظر هست که گفته بشود در این موارد مطلقا ما باید جانب حرمت رو بگیریم و اون عمل رو ترک کنیم. شخص باید جانب حرمت رو بگیره مطلقا، برای هم حالا واقعا هم که واحد هست جانب حرمت رو بگیره و ترک بکنه. کسانی که این مسلک رو قائل شدن، مستند اونها یکی از سه امر هست: یکی قاعده عقلیه، دو قاعده عقلائیه، سه قاعده شرعیه. اما قاعده عقلیه گفته می شود که عقل عملی حاکم است یا مدرک است، که هرگاه امر دائر شد بین جلب منفعت یا دفع مفسده، در این موارد عقل حکم می کند یا درک می کند که ما باید مفسده رو از خودمون دور کنیم، حالا چه مفسده مسلمه چه مفسده محتمله. در اینجا هم وقتی احتمال حرمت میدیم، حرمت ناشی از مفسده است، وجوب ناشی از مصلحت است. پس بنابراین وقتی ما علم اجمالی داریم که یا واجب است یا حرام، یعنی احتمال میدیم مفسده باشه اینجا، احتمال میدیم مصلحت باشه اینجا. عقل عملی حکم میکنه که در این جور جایی که دوران امر بین این دوتا هست، دفع مفسده اولاست از جلب اون منفعت. مردم یعنی عقل میگوید منافعشون رو خرج میکنن که مزار رو از خودشون دور کنن، مفاسد رو از خودشون دور کنن. پس بنابر این دفع مضرات اولویت در این اولا هم که اینجا میگن، این اولا به معنای بهتر هست نیست، به معنای متعین است. اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، معناش این نیست، معناش تعین. اینجا هم این اولا که گفته می شود یعنی تعین داره. بنابراین بر اساس این قاعده اصلا اینجا طرح این بس، اگه این حرف رو زدیم طرح این بس که آیا اینجا براءت جاری میشه، براءت جاری نمیشه، همسال زاله دیگه جا نداره اصلا. در موارد دوران هم بین محظورین اصلا حکم عقل اینه که جانب حرمت رو بگیر، این حکم عقل بطی و قطعیه. بنابراین دیگه بحث از این که آیا مقتضای اصول عملیه در اینجا چیه و امثال ذلك نوبت به این حرفا نمیرسه. فرضا این قول هم میشه حالا یک قول در مقام ذکر کرد او را، و هم این که نه باید گفت اینو باید بررسی کرد، اگه این چنینه دیگه اون بحثای بعدی اصلا مجال پیدا نمی کنه. ما باید اول اینو روشن بکنیم که همچه حکم عقلی در اینجا وجود داره یا نداره، یا همچه حکم عقلایی وجود داره یا نداره، یا همچه حکم شرعی وجود داره یا نداره. اگه این مسلم شد دیگه برای بقیه اصلا جا نمیمونه. فلذاست یمکن ان یقال که اینو ما نباید در اعداد اقوال بشماریم در مقام. این بلکه بحثی است که اگر منقح شد و قبول کردیم اون رو، دیگه اصلا این بحث اصالت و تخییر به عنوان اصل تخییر در مقابل اصل براءت، اصل اشتغال، دیگه مورد پیدا نمی کنه اصلا. خب این یه بیانه که اینجور گفته بشه. بیان دوم این است که ما نمیگیم که این مطلب مقتضای عقل عملی است، ولی سیره عقلا و بنای عقلا بر اینه، سیره عقلاییه و بنای عقلا بر این است که در دوران هم بین مفسده و مصلحت جانب مفسده رو میگیرن و او رو دفع میکنه. این هم یه بیانه و در ما نحن فی این چنین هستش. نظر سوم یعنی راه سوم این است که بگیم همین مطلب عقلی نیست، عقلایی هم نیست، ولی شرعیه. شارع اینطوری فرموده، استنادن به دو تا روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. که در کتب اصول این مشهور، این دو تا نبوی فرمود که مخت به حسب نقل فرمود مختلط الحرام الحلال الا و غلب الحرام و یا غلب الحرام و علی الحلال در بعضی نقل ها، یا غلب الحرام، اختلاط پیدا نمی کند حرام و حلال مگر اینکه حرام غلبه پیدا می کند بر حلال. یا در نقل دیگری است مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال. خب تقریب استدلال به این دوتا روایت این است که به خصوص اون دومی که مجتمع الحلال و الحرام، تارتن ما این جمله رو به این معنا میگیریم میکنیم که مجتمع یعنی مزج پیدا نمی کند، اختلاط پیدا نمی کند حلال و حرام مگر اینکه باید جانب حرام رو گرفت. مثلا یه مالی مخلوط به حرام شده، اینجا باید جانب حرمت رو بگیری تا نیومدی اون رو تصفیه بکنی به نحوی که در شرع فرموده شده است، یا با تفحص و اینها معلوم بکنی حرام کدومه حلال کدومه، یا به نحوی که تخمیس بکنی که در مال مخلوط به حرامه، این جانب حرمت رو باید بگیری، یعنی تصرف نکنی. فرض کنی تمام این حرام است، هیچ کجاش دست نذاری، در هیچ کدومش تصرف نکن. طارتن اینجوری معنا میکنیم. یا مثلا توی آب یک شیء حرامی هم که خوردن او حرام است ریخته، و اگر این آب رو بخوری مثلا فرض کن خاک توش ریخته شده، خب خوردن خاک حرام است. حالا این مخلوط شده نه به نحوی که استهلاک باشه، میدونه اگه اینو بخوای بخوری حرامی هم خورده شده، خب اینجا کل اینجا مزج شده بین حلال و حرام، غلب النوبت چیز حرام باید استناب. یه وقت اینجور معنا میکنیم، اگه اینجور معنا کنیم منطبق بر ما نحنفی نمیشه، اما اگر معنا کنیم اجتماع یعنی احتمال حرام و حرام، اجتماع یعنی اشتبه، اختلطه یعنی برای تو مخلوط شده، مشتبه شده که این حلاله یا حرامه، اختلاط به معنی اختلاط اشتباهه که تو نمیدونی اینه یا اونه، یا احتمال این و اون با هم جمع شده نمیدونی کدومشه. هر وقت اینجوری شد این رو جانب حرام غلبه داره. و یا اعم بگیریم، اعم بگیریم، چه مزج رو میگیره چه این رو میگیره، بگیم این عنوان اعم است، کمان که بعضی اصولیین احتمالشو دادن، بگیم اعم. مجتمع یعنی چه؟ در عالم عین و خارج اجتماع پیدا کرده و اختلاط پیدا کرده، چه در ذهن تو اختلاط پیدا کرده، احتمال وجوب، احتمال حرمت، احتمال حلال، احتمال حرام، هر کدوم از اینا شد غلب الحرام حرام و الحلال. خب اگه اینجوری گفتیم در ما نحنفی همینه دیگه، ما احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت میدیم، پس حلال که حلالم حلال به من الاعم مقصوده، نه حلال به من تساوی طرفه، یعنی مرخصه، حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب یا به نحو کراهت یا به نحو اباحه. حالا با
این بیانی که فرمودید به اولی
اولاست
و دومی، اولی اختلطه و دومی اجتماعه، داره اختلطه
روحش
بیشتر در این که مشتبه شد تا اجتماع.
بله حالا بلاغره دوتا، حالا در مقام فعلا در مقام
دومی اولاست استدلال
اجتماع، نه آخه اختلاط ممکنه که زبه که اختلاط یعنی خودش مختلط شده است، مرز شده است، اما اجتماع یعنی اجتماع پیدا کردن در ذهن تو این احتمال و این احتمال. حالا مهم نیست، حالا شاید هم طور باشه به شما. این به خدمت شما عرض شد که پس اینم یه قاعدتون شرعیتون که شارع داره میفرماد، نمیگیم عقل میگه، نمیگیم عقلا میگه، میگیم شرع داره میفرماید، و اینجا به حسب این قاعده شرعیه ما باید جانب حرمت رو بگیریم. این به خدمت شما عرض شد که مستند قول اول قاعدتون عقلیه عقلائیه شرعیه.
قاعده عقلیه داره که ما قید مقصده ملزمه یا مصلحت ملزمه رو اضافه کنیم، یا بگیم نه کلن جلب مصلحت و دفع مقصده، حالا تو مثلا مستحب و مکروه هم که باشه بیایم بگیم که اصلا اونجا هم مکروه باشه.
شاید این البته تو کلمات نیست که کلمه ملزمه بهش زده باشن، همین به نحو اطلاق گفته شده. این به خدمت شما عرض شد که مستند قول اول که بگیم که حتما باید جانب حرام رو بگیریم، آیا این مستند تمامه یا تمام نیست؟ اما اول که بگیم حکم عقل این چنینه، در اونجا سه تا مناقشه وجود داره، دو مناقشه کبروی و یک مناقشه صغروی. اما مناقشه کبروی اول این است که همچین درکی یا حکمی عقل نداره که بگوید در دوران ام بین دفع مفسده و جلب منفعت قاعده این است که شما جلب دفع مفسده بکنید، حتما نه، موارد مختلف رو، اما این که یک مصلحتی اهم است از مفسده، و اینجا عقل میگه که شما مفسده رو قبول کن برای اینکه اون مصلحت را دریافت کرده باشه. مثلا اگر که ام دائر از بین این که انقاض غریقی میخواد بکنه که مصلحت داره، یا و عبور از یک زمین غصبی که مالکش راضی نیست، خب این مقصده داره اون مصلحت داره، در اینجا عقل میگوید که جانب حرمت رو بگیر، از این زمین عبور نکن ولو اون شخص بمیره.
خواهشتون دو جهت مساوی باشن
بله؟
در اعتراض بحث فهمونی تون دو جهت مساوی هست،
نه این قاعده رو حالا میخوایم بگیم، این قاعده که میگه
قاعده
نه میدونم این قاعده رو داریم میگیم، این قاعده که بگه که دفع مفسد اولاس از جلب منفعت، این کبرا، این کبرا اینجوری نیست که عقل همچه حکمی بکنن که شما میگید که هر جا حالا در مانند رو فرض کردیم اینجوری، ولی اینجور شما میگید کبرا یا اینچنینی عقل حکم میکنه که هر جا هم دوران هم بین دفع مفسده و جلب منفعت شد میگه دفع مفسده بکن، همچی چیزی رو نداریم در باب حکم عقل که بگوید جا به جا فرق. اون تابع این است که کدوم اهم است کدوم مهمه، اون تابع اینه، اگرم مساوی شد، اگرم مساوی شد میگه مخیر، اگر که مصلحت اهم شد میگه اصل مصلحت رو بگیر، اگه مفسده اهم شد میگه او رو بگیر.
اگر حرمت فعلی نبود دیگه اینجا مفسده بله؟ وجود نداره، اگر حرمت فعلی نبود در مثال شما دیگه مفسده وجود نداره، خب حرمت قصد اینجا دیگه دفع مفسده وجود نداره.
چرا؟
بخاطر اینکه اون دولی که میگفتش که وقتی که اینا تعارض میکنن تضاهم میکنن اون چیزی که مصلحت داره مقدم میشه بر دفع مفسده، یعنی وجوب انقاض
قدیر ما به حرمت شرع کار نداریم، میگیم یه مفسده یه مصلحتی
همین مفسده نمیبینیم.
چرا میگه مردم راضی نیستن؟ میگه این راضی نیست
در مقابل اون مصلحت مفسده
نمیبینه، چیز ما میسنجه، نه مفسده که هستش، اون تو همین که میسنجه میگه اون اهمه، اینو فدای اون بکن، درست؟ میگه مفسده داره ولی اینو فدای اون بکن. یا به خدمت شما عرض شود که انسان گاهی ضررهای متحمل میشه برای منافع بالاتر، درست؟ مثلا فرض کنید که اینا که رشوه میدن مفسده داره براشون، یعنی یک مقداری از اموالشون رو رشوه میده، خب ضرری در بهش وارد میشه، این ضرره، ولی میگه این ضرر با اون منفعتی که میخوام ببرم نه اون بالاتره، پس مفسده رو مرتکب میشه برای اینکه اون مصلحت گیرش بیاد. بنابراین این مطلب درست نیست که شما بخواید به طور کلی همچین مطلبی رو بگید. این اشکال اول کبروی. اشکال دوم کبروی اینه که سلم نا که همچین عقل همچین حکمی داره، اصلش رو بپذیریم، اما جواب اینه که این در جاییست که مصلحت معلومه باشه، مفسده هم معلومه باشه، اما جایی که فقط احتمال مصلحت و احتمال مفسده داده میشه مثل مانند در کنار احتمال مفسده احتمال مصلحت وجود داره، در اینجا هم چه حکم عقل نداریم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که در مبحث براءت در شبهات تحریمیه که اصلا احتمال مصلحت نمیدادیم، فقط احتمال بدیم حرام باشه یا مباح باشه، اونجا مگه نگفتیم براءت عقلی و شرعی هستش؟ خب اونجا احتمال مفسده هست، احتمال مصلحت اصلا نیست، احتمال مصلحت اصلا نیست، فقط احتمال چیه؟ احتمال مفسده هستش. خب اونجا گفتیم هم براءت شرعیه هم براءت عقلیه، خود شارع در اونجا براءت فرموده، اقلا هم گفتیم براءت اقلایی هم داریم، اونا هم که قاعده قبه قابلا به این قائلن میگن براءت عقلی هم داریم. خب اونجایی که احتمال مفسده میدی و در مقابلش مصلحتی نیست نمیگه باید اونو دفع بکنی، اینجا که در مقابلش احتمال مصلحت هستش اینجا میاد میگه، اونجا میگه لازم نیست احتمام نسبت به اون حرمت داشته باشی، اینجا که اولاس به این که بگه احتمال لازم، چون ممکن چون در کنارش اگه اونو انجام بدیم ممکن مصلحتی به دستت بیاد، پس بنابراین به دلیل اینکه اونجا اون حرفو میزنیم عقلا عقلاء شرعا باید گفت که اگر اصل این قاعده رو عقلا قبول بکنیم، اما در جایی است که مصلحت معلومه باشه مفسده معلومه باشه، اونجا حالا بگید این حرف رو زده میشه.
ما براءت عقلی قائل شدیم اینجوری نبود که بگیم احتمال عقاب هست
و براءت تعویض. میگفتیم براءت تعویض وارد بر دفع ضرر محتمل.
نه به ضرر محتمل کار نداریم، تو ضرر محتمل نیست.
احتمال باید نفی کنیم و الا اونجا هم اگر احتمال مقصد باقی بود براءت تعویض نمیتونست. ما میگفتیم احتمال عقاب رو نفی
کنیم. اون عقاب بود. مزرعت مزرعت مفسده رو داریم میگیم نه عقاب را. عقاب رو نمیگیم. نه خیر، عقاب غیر مفسده است. اونجا بیان کردیم فرق مفسده و عقاب. مفسده یعنی مثلا فرض کن شراب مفسدهش کبد رو خراب میکنه، این مفسده است. عقاب یه مسئله دیگه، یه مفسده مسئله دیگه.
اگه گفتیم به دفع ضرر
اسباب دفع ضرر نمیگیم اینجا. اینجا
مفسده، هر مفسده یه ضرره دیگه.
نه
بازگشتش
خب باشه.
خب اگر دفع ضرر محتمل رو عقل حکم کنه به طریق اولا حکم به دفع عقاب اخروی میکنه، چون عقاب اخروی از ضرر بالاتره.
فعلا اینجا سر عقاب حرف نمیزنه.
فرقی که اونجا عقاب رو جدا کردیم باز ضرر، اینجا ضرر رو میگیم، میگیم فرق نمیکنه اگه ضرر رو قاعد کنی به طریق اولا تو عقاب هم همین حرف
میاد. عقاب آخه بیان میخواد، عقاب بلا بیان قبیه از طرف مولا. مقصده
که بیان
نمیخواد. میاد جلو این حرف
وقت اما اتما مقصده کار به این حرفا نداره.
ولی در حکم اولیش فرقی نمیکنه.
مقصده که بیان نمیخواد که. کسی چاقو دستش گرفته میکشه به دستش بریده میشه دستش. بیان نمیخواد. عقاب مولاست که بیان، عقاب بیان میخواد.
درست بفرمایید. ولی اونجا میخوام بگم که اون قاعده قوه قاب بلا بیان میاد جلوشو میگیره. ولی اگه اون قاعده رو بذاریم که فی نفس خود دلیل رو نگاه کنیم چی میگه؟ میگه باید اجتناب کنی دیگه.
چیو بگیرم من
نمیدونم. مدد قاعده دفع ضرر محتمل رو نگاه کنیم. تو عقاب هم حالا اون قاعده قوه عقاب میاد جلوشو میگیره. ولی اگر اون نباشه
دفع ضرر محتمل و دفع ضرر محتمل رو متعرض میشیم ان شاء الله. الان حرف زر اینه که شما میگید که هر وقت احتمال مفسده میدیم میگی باید و احتمال مفسده میدیم باید اون رو چیکار کنید؟ باید دفع کنید. در موارد که احتمال مفسده و مصلحت میدید و طرف مفسده رو بگیری و ترک کنی اون کار رو. میگیم عقل هم چی حکمی نمی کنه. چرا؟ به دلیل اینکه در اونجا با اینکه در شبهات تحریمیه ای که احتمال حرمت و اباحه هست احتمال وجوب هم نمیدیم، احتمال استحباب هم نمیدیم، فقط احتمال حرمت و اباحه میدیم. اونجا آیا میگید باید شخص جانب حرمت رو بگیره و احتیاط بکنه مثل اخباری ها، یا میگید نه اونجا میگید که نه لازم نیست جانب حرمت رو بگیره، هم میگید عقل میگه لازم نیست جانب حرمت رو بگیره، هم میگید عقلا میگن، هم میگید که شرع میگه که لازم نیست جانب حرمت رو بگیره. خب اگه این امر عقلی بود خب باید اونجا هم همین رو میگفتید. پس حالا که اونجا این حرف رو نمیزنید و همه قبول دارید، این شاهد است برای این که این کبرا اگر اصلش هم قبول بشود اون در جایی است که معلومه باشن هم مصلحت هم مقصده نه محتمله باشه، و اینجا محتمل است که او باشه یا این باشه. این دو اشکال کبروی و اما اشکال صغروی. اشکال صغروی از دو ناحیه است. بله نه کبرا این کبرا اگر قبول کنیم در کجاست؟ در جایی است که مصلحت معلومه باشه مقصده هم معلومه باشه.
محتملش این کبرا اینه
مطابق بر ما در مورد ما مطابق نداره صغره نداره در مورد ما
میشه. حال ما کبرا رو داریم بس شما این کبرا دارید تمسک کنید برای اینجا میگید که همچه کبرایی ما نداریم. درست شما اون کبرا رو میگید عقل همچه کبرایی رو حکم میکنند یا درک میکنند. اشکال این است که اولا همچنین درک نمیکنند، ثانیا اگر هم درک بکنند در محدوده معلوم هاست نه اونجایی که محتمل باشه. و اما اشکال سوم این است که حالا شما در میفرمایید که اینجا دوران هم بین مصلحت و مفسده هست. جواب اینه که همه جایی که ما دوران هم بین وجوب و حرمت داریم اینجوری نیست که دوران بین مفسده و مصلحت باشه. ممکن است جایی چیز رو حرام بکنه میگه این کار رو انجام نده، تارتن به اینکه در خودش مفسده هست، تارت هم نه، میگه این کار انجام نده چون ترکش مصلحت داره، ترک مصلحت داره. بنابراین اینجوری میشه که دوران هم میشه در اینجا بین این که فعلش مصلحت داره یا ترکش مصلحت داره، اصلا پای مقصده ممکنه در کار نباشه. یک وقتی یک کاری ترکش مصلحت داره، خب شاره میاد اینجا یه وقت میگه اتروک، به ترک امن میکنه، یه وقت نهی از فعل میکنه، چون وقتی انجام ندادی اون ترک حاصل میشه، ممکنه از اینجا اینجوری باشه. بنابراین هر جا دوران امن بین مصلحت و مفسده شد، هر جا دوران امن بین مقصد و مصلحت شد، شما بخواد بگید که حتما در اینجا ببخشید، هر جا دوران امن بین وجوب و حرمت شد، بخواد بگید حتما دوران امن بین مصلحت و مفسده هست، معلوم نیست.
ترک مگه عدمی نیست؟ یه امر عدمی چجور بتونه مصلحت داشته باشه؟
بله؟
ترک مگه امر عدمی نیست؟
تو که روزه،
بله، نه تروک مصلحت بتونه، ترک یه کاری مصلحت داشته باشه. مصلحت مگه یعنی چی؟ مثلا یا ترک بعضی از کارها مصلحتش چیه؟ مثلا اینکه وقتت فارغ میشه برای اینکه به کارهای اساسی برسی.
بین وجوبه
نه، همین چرا مصلحت دیگه، این مصلحتی که باید ما در باب اوامر و نواهی و اینا میخوایم ملاحظه میکنیم که امر میکنیم نهی میکنیم، اینا هم شامل میشه دیگه.
وقتی
بگیم
ترکیه چیزی مصلحت داره، عبارت
اخرا اینه
که انجامش مفسده داره دیگه.
بله،
وقتی
بگیم
ترکیه یک کاری مصلحت داره، عبارت
اخرا
اینه که انجامش مفسده داره.
نه، مقصده نداره، نه انجامش باعث از بین رفتن منافع میشه،
پس انجامش مفسده،
نه مفسده، نه مفسده نداره، باعث میشه که تو مصلحت گیرت نیاد.
یعنی ترک مصلحت،
بابا کسی که پانه میشه بره مغازه‌شو از اول صبح باز کنه، مفسده نداره، اون سودا گیرش نمیاد، منفعت گیرش نمیاد، نه مفسده داره. ترک رفتن به بازار یا یه روز به کاسبی مفسده براش نداره، درست؟ مفسده نداره، بله، سود گیرش نمیاد. مفسده نیست؟ نه، مفسده نیست.
مفسده رو تعریف کنید، دایره رو مفسده رو
کهش مفسده نمیگه.
مثالی که الان مثالی فرمودی، فرمودی که این کارهای مهم رو چک کنید که به کار اهم برسه، بعد فرمودی اینا ترکش، ترک مهم مصلحت داره، اینطور نیست. مصلحت مهم با اهم تضاهم میکنه، شما به خاطر این ترکی مصلحت اهم میگید اینو ترک کن، نه که فی نفس ترک مصلحت داشته باشه. ترک
مصلحت یعنی چی؟
سوداوری
مصلحت یعنی یا
خود
منفعتی به شما میده، یا در طریق این قرار میگیره که مصلحتش همین است که شما رو، بابا مصلحت داره، مصلحتش اینه که شما رو در طریق جلب اون منافع قرار، خود مصلحت این است که شما رو هموار میکنه، طریق رو برای اینکه اون رو به دست بیاره، اینم مصلحت.
ترکش مصلحت نداره، بلکه باعث از بین رفتن مصلحت اهم میشه، از این جهت خودش مصلحت نداره، از باعث از دست رفتن مصلحت اهم میشه.
نه، باعث به دست آوردن مصلحت میشه. میگه اینو ترک کن تا به اون مصلحت برسی، مصلحت مقدمی داره، میگه اینو ترک کن تا به اون برسی.
پس باز مصلحت برمیگرده، مصلحت هم چون میخوای اونو درک کنی، باز فی نفس خود این ترک مصلحت نداره،
فراغ مصلحت
بفهم دوران اینجا نیست اصلا.
دیگه حالا اجازه بفرمایید آقا، جامعه بین ایناست، یعنی مصلحت این است که یا خودش یه نفعی رو مستقیما به انسان میرسانه، مثلا ویتامین رو میخوره بدنش قوی میشه، این گاهی نه خودش مصلحتی به شما نمیرسونه، اما باعث میشه، طریق میشه برای این که اگر فلان کارو ترک بکنی، فلان غذا رو ترک بکنی، باعث میشه این ویتامینا جذب بشه. مصلحت ترک خوردن فلان شی، آشامیدن فلان شی، مصلحت ترک اون است که بدن چی میشه؟ آماده میشه برای جذب این ویتامینا. اینا همش میشه این مصلحت و منشأ امر میشه. اشکالی نداره. حالا شارع تارتن که میاد میگه این رو نیاشام، چون خودش سمه میگه نیاشام، خودش مقصده داره. تارتن که میگه این رو نیاشام، نه اینکه خودش مقصده داره سمه، اما برای این که اگه این رو نیاشامیدی بدن صلاحیت این رو پیدا میکنه که اون منافع خودش رو که از اون ویتامین ها از اون چیزها هست دریافت بکنه. این هر دو مصلحته. پس در چه میگه امر وقتی که نهی میکنه از یک فعلی، تارتن نهی میکنه برای اینکه این سم از خودش مضره، تارتن نهی میکنه از یک فعلی نه به خاطر اینکه این فعل مقصده داره، نه به خاطر اینکه اگر این فعل انجام نشود مصلحتش اینه که زمینه فراهم میشه برای دریافت یک مصالحی، یک منافعی. در هر دو صورت عقلایی است و درسته که مولا بیاد نهی بکنه از فعل. پس اینجور نیست که نهی از فعل کردن الا و لابد در جایی باشه که مثل خوردن سم باشه که خودش مفسده داره، نه، ممکنه گاهی بیاد نهی بکنه از یک چیزی برای خاطر اینکه اگه این نباشه میشه منافع رو به دست، اما اگه این باشه منافع رو نمیشه به دست آورد. بنابراین اینجوری نیستش که ما هر وقت دبران ام بین وجوب و حرمت شد حتما بگیم که اینجا دبران ام بین مصلحت و مفسده است، نه، از این جهت هازا. علاوه اینم تمام میکنم چون الان وقت تمام میشه بخدا. علاوه بر این که ما یکی از مثالهایی که میزدیم برای دوران هم بین وجوب و حرمت چی بود؟ این بود که نمیدونه روز جمعه اول ماه جماد الاولا رو نذر کرده روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد. اگه نذر کرده روزه بگیرد خب وجوب داره، اگر نذر کرده روزه نگیرد میگفتیم چی داره؟ حرمت داره. پس بنابراین دوران هم بین وجوب و حرمت میشن. خب در اینجا فرق بین این دوتا مفسده و مصلحته. یعنی اگر نذر کرده روزه بگیرد مصلحته، اگر نذر کرده روزه نگیرد مفسده هست، یا نه اگر نذر کرده روزه نگیرد مخالفت با واجبه که فه به نذرک، اگه نگیره مخالفت با فه به نذرک. بنابراین این که شما الان اینجا رو میگید حرمت، اینجوری نیستش که این شارع حرمت جلب کرده باشه، شارع فرموده فه به نذرک ولی موفونه به نذر. خب پس بنابراین میشه دو تا واجبه، این واجب رو نگیره اونم واجبه. اینجا هم شما یا بیاد یه باب دیگه درست کنید یا بیاد بگید همینجاست دبرانم بین مزاره، اینجا رو هم میگیره. اگه اینجا میگیره بین فعل و بین ترک اینجا تفاوتی نیست، نمیدونیم فه به نظره که برای روزه گرفتن یا فه به نظره که برای روزه نگرفتن. محظورین هست، اما این محظورین وزانشون وزان واحده، اینجوری نیست که یکیش وجوب یکیش مفسده باشه یکیش مصلحت باشه، یا هر دوش مصلحته یا هر دوش مفسده است. هنس نظره مولا هر دو، مفسده باشه مصلحت باشه مولا هر دو. پس بنابراین این که شما اینم اشکال دوم سغربیه که ما در این موارد ولی اون قواعد رو قبول بکنیم، عقلا و عقلا قبول بکنیم، از نظر سغرا همه جا این تطبیق نمیشود، یا به بیان اول یا به بیان دوم. پس بنابراین این میره. اما قاعده عقلایی الاشکال الاشکال، فرض کنید عقلایی هم باشه همچه قاعده، عقلی نباشه عقلایی هم باشه، الاشکال الاشکال، علاوه بر این که این قاضی و قلائیه به چه دلیل حجته؟ مگر اینکه زمینه بکنی بگم که شارع رد نکرده، شارع قبول کرده، ولی حالا یه قاعده عقلائیه باشه. ولی قاعده عقلائیه غیر عقلی به ما هیهیه حجیت نداره مگر امضا اشاره داشته باشه. و همون در روایتی که بشته
استفاده آدم داشتون
خود بفهم نداره، سکوت اشاره چون کافیه، نه سکوت اشاره نداریم به خاطر حالا ادله که بعد خواهیم گفت، ادله براءت ای گفتیم اینجا جاری میشه، کلش این هلاک جاری میشه به امثال اینا رد کرده شده. اگر اونها رو قبول بکنیم این فعلا مسکوت میمونه تا ببینیم که در اون ابحاث بعدی چه اونها رو قبول میکنیم یا نمیکنیم. و اما این دوتا روایتی که گفته شد، اولا این دوتا روایت سند نداره، مرسلت منتها یک روایت دیگه هم بود که حالا اون روایت رو فردا باید درست کنم، تتمه بحث و نسبت به این روایت رو میذاریم بر فردا که حقش اینجور نباشه که درست ادا نشه. و صلی الله علیه و آله.